سه‌شنبه دوم آبان ماه 1402 استاد صبحانی کلاس علم کلام و تاریخ نیم سال اول گروه 1 سطح 3 و سطح 4 تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در باب نسبت تاریخ با کلام بود. اشاره کردیم که از سه جهت این دو دانش رو میشه با همدیگه مقایسه کرد، یکی به لحاظ موضوع، دوم به لحاظ غایت و هدف، و سوم به لحاظ روش و روش شناسی. به لحاظ غایت و هدف گفته شد که هرچند کلام و تاریخ اهدافی دارند که با یکدیگر متمایزند، از یک سو تاریخ اهدافی اخلاقی، اهدافی زیبایی شناختی و غیره داره، از اون سو کلام هم اهدافی مانند دفاع یا پاسخگویی به شبهات رو در دستور کار خودش داره. اما بین تاریخ و کلام در یک جهت از نظر غایت اشتراک وجود داره، اون جهتی که بسیار مهمه، در آینده خواهیم گفت. بسیاری از بحث‌های و گفتگوهایی که میان تاریخ و کلام اتفاق میفته توی این حوزه است، و اون جهت مشترک اشاره کردیم واقع نمایی و شناخت حقیقت. هم متکلمان مدعیند که به دنبال شناخت حقایقی در عالم خارج هستند، و هم مورخان به دنبال کشف گزاره‌ها و رویدادهای واقعی هست. به لحاظ روش شناسی هم گفته شد که اختلافات میان مورخان و متکلمان وجود داره به تناسب موضوعشون. ممکن است مورخ از روشی استفاده میکنه که متکلم استفاده نمیکنه، و متقابلا متکلمان از روش‌های استفاده می‌کنند، مثل اثبات‌های عقلی یا تمسک به روایات و آیات که مورخان استفاده نمی‌کنند. باز در اینجا گفتیم نقطه‌های مشترک میان تاریخ و کلام زیاده. خیلی از روش‌ها هست که هم تاریخی است و هم کلامی است، و اتفاقا در اینجا محل بحث و گفتگوی جدی شکل می‌گیرد. اما مهمتر از این دو در نسبت تاریخ و کلام، از ناحیه موضوع و مسئله های این دو دانشه. این دو دانش هرچند در جهاتی با یکدیگر اختلاف دارند، هر کدام موضوع و مسئله های خودشون رو دارند، اما از جهاتی هم با یکدیگر مشارکت میکنند که این جهات قابل توجه و گفتگوی جدی است. اشاره شد که تاریخ و کلام نسبتی عموم و خصوص منوج دارند. از نظر موضوع پاره ای از بحث‌های تاریخ رو گفتیم. موضوع تاریخ چیست؟ موضوع دانش تاریخ گزاره‌های جزئی است. دیگه گفتیم موضوع رویداد حادثه است، رویدادهای مهمه. هر رویدادی نه، رویدادهای انسانی است، جزئی است، مربوط به گذشته، این چند تا ویژگی موضوع دانش تاریخ بود. تاریخ با رویداد سر و کار داره، رویدادهایی که از یک نوع اهمیت برخوردارن، جنبه های انسانی دارن، جزئی و تفصیلی هستند و مربوط به گذشته تاریخ هم. از سوی دیگر کلام میگفتیم حقائق ثابت، پایدار و ازلی مرتبط با در واقع دین، حقائق ثابت دینی موضوع دانش کلام. در این میان پاره ای از گزاره ها هست که از یک طرف یک رویداد مهم انسانی است در گذشته، از این جهت برای مورخ اهمیت داره، و از سوی دیگر جزء حقایق ثابتی است که متکلمان با او سر و کار دارند. حالا اینجا گفتیم با یه قید مهم من می‌ذاریم حقایق مهم ثابت دینی، چون باز متکلمان با هر گزاره موجود در موجود دینی سر و کار ندارن، گزاره‌هایی رو سر و کار دارن که با بنیاد معرفت دینی ارتباط داره. خب سوالی که از اینجا پیدا میشه، پس ببینید ما در این نقطه اشتراک پاره موضوعات داریم، موضوعات مشترک یا مسئله های مشترک، پاره روش شناسی های مشترک با اهداف مشترک. این رو از سبقید بکنم و بعدا میخوام بگیم نسبت میان کلام و تاریخ منحصر در این موارد نیست. اول دنبال اون هسته اصلی گفتگوی میان دانش کلام و تاریخ، گفتگوی مورخان و متکلمان در این نقطه اول متمرکزه که دارای این سه ویژگی هستند، هم موضوعاً واحداً، هم روش شناسی و متدولوژی مشترک به کار میگیرن، هر دو مشترک بیم قریب به همان از سلخ واحدی هستند، هم غایت و اهداف اونها مشترکه که گفتیم عمده اون اهداف واقع نمایی و شناخت حقیقت عینی تاریخی است. خب امروز میخوایم این رو بس بدیم، چون تا اینجا یه کلی داریم میگیم، بحث اصلی ورود در جزئیات این بحثه. پس در نسبت میان تاریخ و کلام اولین حوزه، حوزه ایست که دارای سویژگی باشه. چه موضوعاتی است که از این سویژگی، به خصوص قانون اصلیش، موضوعات و مسئله های مشترک هم که هم مسئله تاریخی هم هم مسئله کلامی؟ خب اینها رو حالا ابتدا من یک در واقع گزارشی میدیم، بعد دسته بندی. خب روشنه که پاره ای از اینها اموری هستند که مربوط به صاحبان یک دین یا مکتب میشه، امور مربوط به صاحب یا صاحبان مکتب سوزن. ببینید اینجا ممکن است خیلی اتفاقات بیفته که در حوزه دین هم مورد توجهه، مثل حوادثی که برای یک افراد پیروان یک مکتب ممکن اتفاق می‌افتد، وقایع، حوادث، شرایط که در اینجا می‌گنجه، اما لزوماً مورد توجه متکلمان نیست. کدامی که از رویدادهای تاریخی پیرامون یک دین هست که مورد توجه متکلمانه اول اون امور تاریخی زیمایی چی معلوم است؟ امور تاریخی مربوط به صاحبان اون مکتب، پیامبر است، صاحب یعنی کسی که مؤسس و بانی یک دین یا مکتب، یا پیامبر است یا امام است، شخصیتی که جنبه تأسیسی داره. چرا این مهمه؟ چون اثبات یا نفی مسائل مربوط به اون صاحبان مکتب مستقیما با حقایقی ارتباط پیدا میکنه که از نظر متکلمان اهمیت داره. خب خود این چه مواردی رو شامل میشه؟ یک، مواردی که مربوط به اصل وجود اون صاحب مکتب، گزارهایی که میگویند شخصی با این ویژگی ها در این دوره تاریخی در این مکان زیست پیدا کرد، بود و دارای یک حقیقت تاریخی بود. میدونی الان بسیاری از بحث‌های نام ادیان گذشته مطرح بوده، الان بعضی ها در مورد پیامبر اکرم مطرح میکنن، همینه. الان بسیاری از تحقیقات جدیدی که حالا این مدل‌ها در رابطه با مسیحیت مطرح کردن، تردید در اصل وجود مسیح، به تعبیر اونها اسطوره زدایی از شخصیت مسیح، اینا با مطالعات نقد تاریخی مدعی شدن که اساساً وجود کسی مانند عیسی ابن مریم مثلا وجود تاریخی نداشت و اینها بعداً در قرن‌های بعد چنین شخصیتی ساخته گروهی از یهودیان نخستین بود، اینا در اتکا ذهنیشون تصوراتی داشتن، بعداً نمودن در قالب یک شخصیت تاریخی بروز داده. یعنی از موضع بررسی تاریخی اصل وجود مسیح به نقد مسیحیت پرداخت. خب این امروز می‌دانیم بسیاری از مستشرقان بسیاری دار تعبیر شد، برخی از مستشرقان جدید پیدا شدن، همین رو می‌خوام در باب پیامبر اکرم مطرح کنم. یعنی اساسا وجود کسی مانند محمد بن عبدالله صلی الله علیه موجودی در شبه جزیره در این دوره تاریخ از هم وجود نداشت. تمام اسناد مربوط است به قرن دوم و سوم. خب اون شخصیت کی بوده؟ میگن از طریق آیات، پاره‌ای از آیات میفهمیم، نشان شناسی میکنیم، میگیم که این شخصیتی اصلا در بابل بوده، در منطقه از عراق مرکزی بوده. خب ایران بحث همین خیلی همزمان بحث افول پیدا کرد، همه دهه جنجال اینا بعد را انداختن، بعضی از دانشمندان اسلامی نقد کردن، حالا این افول پیدا کرد، بعضی از اینا خودشون برگشتن از اون نظریه، ولی به عنوان یک طرح تاریخی مطرح شد. پس اولین گزاره مهم در حوزه نسبت میان تاریخ و کلام خود اصل وجود یک صاحب مکتب. محور دوم در رابطه با رفتارهای اوست، رفتارهای صاحب مکتب، اینکه او چه کرده، چه آثاری از خودش بر جای گذاشته، باز موضوع مشترک میان متکلمان و مورخانه. عنوان یه مثال خیلی بارزش مثلا کرامات یا معجزات و امثال ایناست دیگه، بحثی که متکلمان در باب معجزه مطرح میکنن از مصادیق اینو، یعنی صحبت در این است که آیا پیامبر اکرم این معجزه حالا شهر القمر بود یا معجزه های دیگر اصلا بروز پیدا کرد یا نه، آیا او اساساً قرآنی آیاتی رو نازل کرد، این آیات مربوط به کس دیگری است و توسط دیگری آمد، اینا همه گزاره‌های دغدغه‌مند متکلمان است که کاملاً جنبه تاریخی پیدا می‌کند. غیر از رفتار صاحب مکتب، سخنانی که اون صاحب مکتب، یکی از رفتارهای پیامبر اکرم، نوع مواجهه پیامبر اکرم در باب جانشینی، نزاعی که میان شیعه و سنی شکل گرفت، که آیا پیامبر اساساً در باب جانشینی خودش رفتار ویژه‌ای داشت یا نداشت. مثلا نزاع شیعه و سنی در این حوزه دوم بود. بسیاری گفتن نه، پیامبر هیچ گونه رفتاری در باب جانشینی نداشت، هیچ موضعی نداشت. عده‌ای گفتن نه، موضع داشت. یه عده‌ای گفتن این موضع به سود علی بن ابی طالب بود، دیگران گفتن این موضع به سود ابوبکر بود، صلات ابوبکر اینا رو مطرح کردن برای این بود دیگه. تمام این بحث اساسی موضع امامت، امامت خاصه، میفته در موضع بحث‌های رفتار صاحبان که بحث کاملا تاریخی کلام است. اما مسئله سخنان از گونه دیگری است. او چه گفت؟ ببینید یه اون صحبت که اینا کبش کار داره، من بحث آینده از میکنم متدولوژی بررسی اینها که امروز محل نزاع تاریخ و کلام هست متفاوته. گاهی اوقات صحبت در این است که آیا او در باب علی ابن ابی طالب سخنی گفت یا نگفت، آیا او چنین رفتاری رو، مثلا چنین اعجازی رو از خودش بروز داد یا نداد. یه حوزه رفتاره، اصلا این میره توی حوزه تحلیل های مطالعات سیرشناسی تاریخی و سیرشناسی. گاهی اوقات شما در باب سخنان یک صاحب مکتب سخن میگید، یا ما میگید آیا پیامبر اکرم در فلان حادثه تاریخی چنین عبارتی از او صادر شد یا نشد، آیا قدیر خمی اتفاق افتاد یا نه. این میاد تو حوزه رفتار، میگه ما همه میگن، یه عده که ممکنن دیوانن تاریخ بلد نیستن، از او تعصب این کاری کردن، اثبات میکنیم مورخانه که حادثه قدیر رخ داده. خب در اونجا چه گفت پیامبر؟ باز اینم میاد تو حوزه رفتار، میگیم در حادثه قدیر رفتار پیامبر این بود که دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرد، گفت من کنت مولا فهذا علی ابن مولا، یه گزاره تاریخی کلامی. بحث بعدی این است که سخنان او چه مفادی داشت. یه بحث دیگه است، متدولوژی تاریخی کلامش هم متفاوته. اگر کسی پذیرفت که پیامبر در این حادثه این جمله رو گفت، اما معناش یعنی که محل اختلاف شیعه و سنی اصلا در مورد حادثه خیلی جالب نیست، در مورد مفهومی است که از این کلام اراده شده. سوال، آیا معنایی که از یک عبارت در یک دوره تاریخی توسط یک فرد ارائه شده، آیا اون گفتار و معانی اون گفتار هم جنبه تاریخی داره یا نه؟ یه متدولوژی کلامی هست اما دیگه تاریخی نیست. را بعدا باز بیشتر در بابش صحبت میکنه. همین جلسه. خب پس یکی امور مربوط به صاحب مکتب داره، یکی از همین جا بنویسیم. این خب این یک دست به حد اول این سه تا مسئله، سه حوزه امور تاریخی در این نقطه کانونی قرار میگیره. دوم رویدادهای، یعنی همون امور می نویسم، منظورم رویدادهایی، رویدادهای مرتبط به پیروان مکتبه. در دو حوزه بحث های چالش برانگیز تاریخ و کلام داریم. یک در مورد باورهای پیروان اون مکتب، نه خود صاحب مکتب، به تعبیر ما در سنت اسلامی اصحاب، آیا ایده ها اندیشه هایی که در صاحب یک مکتب شکل گرفته این بخشی از همون نقطه های کانونی وسط هست یا نیست؟ خب بیگمان چنین باورهایی بخشی از دغدغه های مورخان هست. بارها گزارش کردم که این افراد در این صحنه‌های تاریخی چه باورهایی داشتن، حالا یا گروه اصحاب چه باورهایی داشته یا نسبت به تک تک افراد. وقتی مورخ ما وارد جریان شناسی
عصر بعثت میشه، داره طبقه بندی میکنه گروه های عصر بعثت رو، داره به این موضوع میپردازه دیگه. یکی از کارهای جریان شناسانه تاریخی توجه به باورها و رویکردهایی است که گروه های اجتماعی دارن. پس این مورد دغدغه مورخان هست. آیا چنین چیزی مورد دغدغه متکلمان هم هست؟ متکلمان آیا توجه دارن که پیروان صاحب اون مکتب چه می اندیشیدن، چه باورهایی داشتن، رویکردهای اونها بخشی از دغدغه کلامی به حساب میاد یا نه؟ این از بحث‌هایی است که خیلی چالش برانگیزه. باز بیشتر بحث خواهد در فصل بعد، ولی عنوان یک فرض حداقل قابل تره که باورهای اصحاب و پیروان یک مکتب. الان خوب میدونیم خیلی از مطالعات تاریخی ادیان متمرکز در همینه دیگه. ببینیم بررسی کنیم، ببینیم فرض کنیم یاران نخستین حضرت عیسی یا مثلا گروه نخستین یهودیان، اینا دارای چه اندیشه‌ای بودن، یا الان بررسی میکنن بریم سراغ اصحاب بررسی کنیم ببینیم های اصحاب چه باورهایی داشتن. قطعا میتونه یه موضوع قابل تر، قطعا میگم یعنی قابل تر هست در حوزه کلام که از اینا بحث کنیم. اما حالا عرض میکنم که آیا این درست است یا درست نیست.
زبان متعلقان اصحاب
مهمه؟ یعنی پیروان نخستین یا اصحاب مهمه؟ عمدتا همون پیروان نخستین محل کلام. دوره های بعدی چندان مورد دغدغه متکلمان نیست. حالا فرضش میاد، حالا بحث بعدی رابطه میان کلام و تاریخ اندیشه است، اونو فرض فعلا به عنوان یه فرض تا پیروان بعضی ها حتی آمودن همین هم گفتن، مثلا میگن آقا فلان اندیشه یا فلان باور در بین مسلمانان در قرن پنجم مطرح شد و پیش از اون سابقه ای نداره. پس بنابراین اگر شما چیزی را به سنت دارید نسبت بدید، به روایات پیامبر نسبت بدید، این نشان میده است که این روایات مجهوله. مثلا چرا؟ چون چه باوری مثلا در قرن دوم سوم نبود، حتی به اینجا توسعه میدن. ولی عمده اون چیزی که برای متکلمان محل کلامه یکی باورهای اونهاست، یکی اجماعات اونهاست، یا بگم بله اجماعات. اجماعات پیروان، حالا هم از اجماع به معنای که تمام پیروان یا اکثریت غالب پیروان فرقی نمی‌کنه، این هم باز از موضوعاتی است که از یک طرف تاریخیه و از یک طرف کلامیه. خب می‌دانیم این حتی در دغدغه‌ای که در دانش فقه ما داریم همین است. اصلا بحث اجماع در فقه موضوعش همینه که بحث کنیم که این بحث تاریخی است یا نیست. اثبات این که آیا چنین اجماعی بوده یا نبوده، گاهی فقها ها تصورشون این است که فقط با نقل اقوال میتوان اجماع رو ثابت کرد. اجماع رو تقسیم میکنیم به اجماع منقول و اجماع محسن. خب این هم بحث تاریخی است دیگه. اجماع منقول و اجماع محسن هر دو یک بحث تاریخی است. اگه من میخوام اثبات کنم که آیا همه فقهای شیعه یا اکثریت فقهای شیعه چنین فتوایی داشتن یا چنین فهمی از متن دینی داشتن، این از تاریخی باید اثبات کنم. اگر بخوام محصل باشه به خودم باید تک تک بررسی کنم. اگه منقول باشد باید نشون بدم که اگه شیخ طوسی ادعای اجماع کرده واقعا چنین ادعای اجماعی اتفاق افتاده. بررسی یک سند تاریخیه. اینم حوزه دوم، حوزه محل گفتگو. یه حوزه سومی هم هست که اون جلسه من شاید یه اشاره بهش کردم، خاطرتون هست. غیر از این دوتا چه حوزه دیگری است که دغدغه مشترک متکلمان و مورخان؟
اتفاقات کلامی که در طول تاریخ ممکنه
خب عرض کردم اگه مربوط نزدیک به اصل بعثت باشه، یعنی اصل ظهور و تأسیس یک دین یا مکتب، این برای متکلمان مهمه. اما اگر این دوره تاریخی بگذره دیگه برای یک متکلم چندان اهمیتی نداره، یعنی پرسش کلامی ایجاد نمیکنه. اونم که بگیم اصحاب و پیروان، به دلیلی که پیروان حال بحث میکنه، چون یه نسبتی پیدا میکنن با اون دین، فهم اونها، کنش و واکنش اونها نسبت به اون دین و صاحب دین یک مسئله کلامی درست میکنه. اما اگه فرض کنید شما بگید فرض کنید در تشیع در عصر صفویه چنین باورهای ظهور پیدا کرد، خود این فیاد ذاته برای متکلم چندان اهمیتی نداره. بله، حالا اگه بخوایم یه خورده تعمیم بدیم، باز میاد تو همون دومی، یار پیروان رو میتونیم دایرش رو گسترش بدیم، بگیم پیروان عصر بعثت، عصر ظهور یک مکتب یا یک مذهب، یا بگیم امتداد بدیم بگیم دوره های بعد رو هم شامل میشه. چیز جدید، محور جدیدی درست نمیکنه. یه حوزه مهم دیگری است که از این دو نیست ولی موضع مشترک متکلمان و مورخان میتونه باشه، و اون گزاره های تاریخی موجود در متن انگلیسی، گزارش های تاریخی متن دینی. اگر در دین مثلا در قرآن کریم آمده گزارشی از خلقت آدم، یک برهه تاریخی رو داره گزارش میکنه که انسان روی زمین با آفرینش آدم، آفرینش یه واقعی تاریخی سیه که انسان واقعی تاریخی است، یا اگر در گزارش های تاریخی قرآن کریم از طوفان نوح سخن گفته میشه، یا از شخصیت حضرت ابراهیم علیه السلام گفته میشه، در قرآن گزارش داده میشه که ابراهیم پدرش بود پرست آزر، پدرش این گزارش تاریخی است، گزارش تاریخی است که برای متکلمان هم موضوع بحث، اثبات یا نفی این گزارش های تاریخی برای متکلمان اهمیت پیدا می‌کنه. به دو جهت این گزارش های تاریخی برای متکلمان اهمیت می‌کنه. کدام دو جهت؟ یک، درستی یا نادرستی این گزارش ها. اگر کسی بیاد بگه حادثه یه طوفان نو یک اسطوره بود، تو واقعیت بود، اساساً انبیایی که در قرآن کریم از نام برده شده، این مثلا در ادیان گذشته یه متون کهن مثلا یهودی این برساخت شده و جز ذهنیت های قوم یهود، چون که ادعای روی دست کرده. خب درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی در متن قرآن، یا اگر در سنت پیامبر اکرم یک گزارشی آمده که ببینیم این گزارش شواهد تاریخی نداره یا شواهدی برخلاف اونه. خب پس این مهمه دیگه، یعنی پیامبر صاحب این مکتب، حال پیامبر که میگم فعلا ما داریم برای شخصیت تاریخی نگاه میکنیم، این شخصیت تاریخی سخنی بر زبان برانده خلاف واقعه، این مسئله موضوع تاریخی است، برای متکلم هم مهمه. یه متکلم از این پس نمیتونه بگه قول اون فرق حجت یا به او عکس سرن. یکی به لحاظ درستی یا نادرستی خود گزارشه. نکته دومی که از دل این گزارش ها در میاد، آثار و پیامدهای اعتقادی چنین گزارش هاست که مواجهه تاریخی شما با این گزارش ها یک استلزامات کلامی ایجاد می‌کنه. پس
اگر شما در باب پیامبران معتقدید که پیامبران از آبا و اجداد طاهر به وجود میان، اگه گزارش بود پرست بودن پدر حضرت ابراهیم اثبات بشود، شما متکلم باید یا در گزاره کلامیتون تصرف بکنید یا برگردید یک توضیح دیگری دید. چنانکه میدانید بسیار از متکلمان مسلمان که قرائن تاریخی هم برش هست، این است که این تعبیر قرآن که به آذر گفته پدر، منظور عموی ابراهیم بوده و شواهد تاریخی قرار میکنند که اساسا پدر حضرت ابراهیم فوت کرده بوده و از کودکی ابراهیم در دامن آذر بزرگ شده بوده. مثلا ببینید یه گزارش قرآنی است، همین گزارش قرآنی میتونه تبعات داشته باشه. این بحثی که امروز ما حالا اگر دوستان نمیداره اینو تو نسبت‌ها تو لبه ارتباطی کلام تاریخ کار کنن و کار کرده باشن، میدونن اینا بسیار بسیار بحثای مهم و بحثایی که امروز مطرحی ریشه‌هاش توی این لبه‌های تماسه. الان بسیاری از الهی‌داران مسیحی، برخی از الهی‌داران مسلمان در طول 100 سال گذشته تفسیرهای متفاوتی را از امور دینی ارائه می‌کنه. این تفسیرهای اسطوره‌ای، تفسیرهای تمثیلی از متن، این جریان جدیدی در تاریخ معاصر مسیحیت اتفاق افتاد، کسانی تحت عنوان الهی‌داران جدید، اینا اسمشون هم مادر تیولوژیه، نه به معنای کلام جدید ما، یا بهشون یاد الهیات نوید مثل بروتمان، مثل پولتیلی، مثل هرچه مارتین بوبر، اینا این شخصیت هایی بودن در دوره معاصر عمدتاً در بین کلیسای پروتستان یا حتی کلیسای مانند مارتین بوبر از خود یهودیان. اینا اصلا طرح بحث شده بود که چون بین تاریخ و متن مقدس تضاد وجود داره و تاریخ نشون میده که متن مقدس گزارشاش دقیق نیست، ما باید برگردیم و متن مقدس رو بازخوانی کنیم. این تفسیری که در ایران آمد، تفسیرهای هرمنوتیکی، بحث خوانش متن یا قرائت‌های متعدد از متن، کارهای تفسیری و کارهای مثل گادامر و دیگران، یکی از ریشه‌هاش تو الهیات همین نقطه‌های تماس میان کلام و تاریخه. اینا میگن اگر گزارش‌های عهد جدید یا گزارش‌های عهد قدیم مطابق با واقع بود، من الهیات رو متکلم باید برگردم و متن مقدس تفسیر دوباره ارائه بدم. این مال تئولوژی ها همشون کسانی هستن که یک بار دیگه خانشی دوباره از متن ارائه میکنه، میگه اصلا متن مقدس به دنبال ارائه گزارش واقعی نیست. متن مقدس مثلا در بیان بیان اسطوره ها هستن و اسطوره ها چقدر نقش دارن. پاره از اینها میگن متن مقدس اصلا نمیخواد واقعیت ارائه کنه، بلکه به دنبال یک برنامه اخلاقیه. تمام این داستان اقوام، داستان پیامبران، اینا واقعیت بیرونی ندارن، بلکه اینا آمدن تا رشد اخلاقی ایجاد کنن. ببینید به محضی که شما یک گزاره رو در نسبت میان کلام و تاریخ توی حوزه موضوع مشترک، ممکنه سبب بشود که اصلا روش شما تغییر کنه، اصلا سبب بشود که شما اهدافتون توی الهیات تغییر بده. یعنی یک تفسیر تاریخی از متن مقدس، از گزارش‌های متن مقدس، ممکنه حتی در اهداف کلامی شما تغییر ایجاد کنه. مدرن تئولوژی ها میگن ما یک الهیات جدید آورده چون غایت‌های کلام رو کلی تغییر داد. ما میگیم مثل متکلم اون نیست که میخواد واقعیت گزارش‌های متن مقدس رو بفهمه، بلکه یک الهیدان اون نیست که بتونه از درون متن با نگاه هرمنوتیکی اون عمق نیت ماتن رو در بیاره. بخشی از این دست. و حالا که اگر کسی بگوید نه، گزارش‌های قرآن کریم درست است و ما از این گزارش‌ها به عنوان یک سند استنباط می‌کنیم، داستان تمام داستان‌های قرآن میشن متن‌هایی که متکلم با اتخاذ به جزئیات اون داستان میتونه گزاره کلامی و اعتقادی استناد کنه، استنباط کنه و این دو عنوان گزاره کلامی ارائه بده. این سه حوزه بسیار مهم و نقطه های تماس بین کلام و تاریخ. یه مروری در این موارد فعلا داشته باشیم. ما با سه گونه الان اجبارا میگم بعدا این بحث میخواد بازش کنیم. اگر ما باشیم و این سه حوزه الان فعلا داوری نمی کنیم که آیا همه این حوزه ها که گفتن نسبت کلام و تاریخه واقعا این نسبت درست یا درست نیست، فعلا وارد این نمیشم بعدا بحث میکنیم. اما اگه قرار باشد تمام اینها رو صورت بندی دقیق منطقی کنیم در نسبت میان کلام و تاریخ، همه اینها به لحاظ منطقی سه صورت مختلف پیدا میکنه. این جنبندیه که بعدا توی بحث علمی بهش کار داده. این موارد از اینجا بس بنویسم این سه مورد این هاست. یک، گزاره هایی هستن که حقیقتاً هم گزاره کلامی هستن هم گزاره تاریخی هستن. یک گزاره هم گزاره کلامی است هم گزاره تاریخی است. و اون مثلا با رنگ دیگه بنویسم این مشکیه بود بخواهم این جداش کنم دوستان یه خود تمایز پیدا کنه این دوتا خط بشه. من اینجا استقرا کردم کل مواردی که ذهنم میرسید. حالا من استقرا کردم حتما دوستان کرده بودم، حالا دوستان حتما این رو کار کنن، ممکنه تکمیل کنن یا نقد کنن، یعنی موارد میشه بیش از این بود. من به استقرا موارد مورد تاریخ و کلام رو اینها برشمردم. خب این رو باید صورت بندی و تنسیق منطقی کنیم تا بکنیم روش بحث کنیم. سه صورت منطقی در این گزاره ها وجود دارد. یک، از نظر منطقی، صورت بندی منطقی، یک گزاره های تاریخی کلامی. گزاره هایی هستن که هم موضوع تاریخ هم مستقیم هم موضوع کلام هم مستقیم. مثل چی؟ خود قدیر موضوع کلامه یا حادثه است؟ خود موضوع قدیر یعنی معرفی ولایت امیران، تنسیس به ولایت امیرالمومنین. یه گزاره است، پیامبر آیا امیرالمومنین رو در این حادثه معرفی کرد یا معرفی نکرد؟ اگه کسی این گزاره اینو گزاره تاریخی پیدا کنه یا ببینید در اونجایی که نص وجود داره یک عبارت توأم با نص از پیامبر صادر شده بر ولایت امیرالمومنین، اگر این طور باشه سلمو علی علی ابن ابی طالب به امرت المؤمنین، یه حدیث شیعه و سنی نقل کردن بعضی تواترش هم ثابت کردن. این دیگه گفتن نست. یا حدیث ولایت در قوم، حدیث قدیر در قوم، این باز گفته شده خوشه نست. اگر نست باشد این هم گزاره تاریخی است هم کلامی است. گزاره کلامیش انتصاب پیامبر امیرالمومنین را به خلافت، این کلامیه. همین انتصاب میتواند یک گزاره تاریخی. صورتبندی دوم این است که بین گزاره تاریخی و گزاره کلامی رابطه صغرا و کبرا وجود دارد. یک گزاره تاریخی در کنار یک گزاره کلامی قرار میگیره. صورت بندیش این است: گزاره تاریخی به علاوه گزاره کلامی است. چون خیلی از گزارهایی که ما فکر میکنیم اینها گزارهای مشترک هستند، گزاره مشترک نیستند. دو تا گزاره است که در کنار هم قرار میگیره و نتیجه میدهد اون امر مورد نظر رو. یه گزاره گزاره تاریخی است، یه گزاره دیگر گزاره کلامی است یا گزاره شبه کلامی است. یک اصل کلی عقلی رو بیان میکنه. مثل چی؟ داستان معراج تاریخی نیست. چیش تاریخیه؟ خود حادثه که اصلا تاریخی نیست. مگر بگید شواهدی گزارش دادن، مثلا پیامبر میگن وقتی برگشتن خبر دادن که فلان کاروان در فلان موقع کاروان قریش توقف کرده، این نشانه ای از اون گزاره است. یعنی خود واقعه معراج واقعه تاریخی نیست، قابلیت بررسی تاریخی نداره. مثل چی؟ نمونهش معجزات. متکلمان معجزه یعنی فعل خارق العاده. فعل خارق العاده خودش گزاره کلامی نیست. چه چیز گزاره کلامی است؟ اثبات نبوت پیامبر. یعنی متکلم از معجزه اثبات نبوت بلا. خود این که معجزه اتفاق افتاده است فی حد ذاته برای متکلم مهم نیست. ما با دو گزاره سر و کار داریم. یک گزاره میگوید حضرت موسی در مقابل سحره یه چنین واکنشی نشون داد، عصا رو انداخت و اون دستگاه سحره رو بلید. یه امر خارق العاده، عصا شده اژدها مثلا. یه گزاره تاریخی است. شما این رو زمینه میکنید به یه گزاره دیگری که میگویید امر خارق العاده از انسان عادی سر نمیزنه. استنباط میکنید که پس موسی مبعوث به قوم. حالا اینجا گاهی اوقات یه گزاره تاریخی صغراست، یه گزاره کلامی کبراست، فرقی نداره. گاهی یه گزاره تاریخی است، یه گزاره شبه کلامی مثل گزاره های عقلی کبرا قرار میگیره، نتیجه میشه گزاره کلامی. به لحاظ صورتبندی منطقی فرق نمی‌کنه. تفاوتش با دسته اول چیه؟ در اینجا شما با دو گزاره، با دو صرف گزاره و دو تا متدولوژی سر و کار دارید. در اینجا مورخ اگر ادعای کلامی می‌کنه، مبتنی بر یک گزاره تاریخی داره ادعا می‌کنه. خود گزاره تاریخی موضوع کلام نیست. این صورت دوم. صورت سوم چیه؟
دقیقاً
در هر حال
نتیجه کلامی
میشه. نتیجه کلامیه، بله. همه اینا نتیجه کلامیه. فرض بر این است که همه اینها در نهایت ما با یک گزاره کلامی سر کار داریم. گزاره کلامی سر کار داریم که گزاره تاریخی توش چیه؟ زیمتن دیدم. داستان نسبت رو دیگه. من با ساحتی از دانش کلام دارم بحث میکنم که نقطه های تماس پیدا میکنه با عرصه های تاریخی. یا اساساً اون گزاره کلامی خودش گزاره تاریخی است. این باید بحث کنیم در اینجا تکلیف چیه؟ آیا متکلم باید بیاد گزاره تاریخی رو هم به و بشه تاریخی بررسی کنه؟ آیا مورخ باید دقیقاً به گزاره تاریخی یا میتواند از روش های کلامی هم استفاده کنه؟ در صورت دوم ما اساسا با دو گزاره مختلف سر و کار داریم. یه گزاره مون تاریخی است، یه گزاره مون کلامی است، یعنی غیر تاریخی است. در اینجا نقطه تماس میان تاریخ و کلام به دلیل ارتباط دو حوزه دانشی، حوزه دانش کلام و حوزه دانش تاریخ، یه صورت بندی منطقی دارن این گزاره ها که یکی از این دو گزاره، گزاره تاریخی و کلامی، به عنوان پیش‌فرض گزاره دیگر به حساب میاد. رابطه منطقی نداره. اگر اون گزاره تاریخی میخواد اثبات بشه، اثباتاً و نفیاً اون پیش‌فرض کلامی در فهم ما از این گزاره تاریخی موثر. بالعکس اگر من میخوام یه گزاره کلام رو بفهمم، مقدمش گزاره تاریخی نیست مثل این، اما یه گزاره تاریخی بود و نبودش یا نوع رویدادی که در تاریخ اتفاق میفته در فهم من متکرده من واقعه از اون گزاره تفاوت میکنه. پس صورتبندی سوم منطقی این است که گزاره تاریخی من به این شکل نشون میدم با گزاره کلامی رابطه پیش‌فرضی دارم، نه رابطه استنتاج منطقی. پس سه صورت بندی: این همانی گزاره تاریخی و کلامی، دو رابطه استنتاجی تولیدی به تعبیر برپسشناسان میان گزاره تاریخی و کلامی، رابطه استنتاجی است، رابطه استلزامی است، یکی با دیگری داره ترکیب میشه تا یک گزاره رو تولید میکنه. صورتبندی سوم هیچ کدام از اینها نیست، نه رابطه این همانی است، نه رابطه استنتاجی است، یک ترابط میان دو گزاره وجود داره. این ترابط، ترابط منطقی نیست. بعد خواهیم گفت، بحث خواهیم کرد که در چنین ترابطی متکلمان چه باید بکنن، مورخان چه بکنن. ببینید اهمیت این چگونه است. این دقیقا داره به ما میگه این گزاره سوم و تا حدودی گزاره دوم. گزاره اول دقیقا در این نقطه قرار میگیره، هم تاریخی است هم کلامی است. صورتبندی دوم داره به ما میگه ممکنه یک گزاره در این نقطه قرار بگیره اما در ترکیب با یک گزاره دیگری در این نقطه یک تولید تاریخی، تولید کلامی فرض سوم. خب این در کجاست که بین مضمون تاریخ کلامی و مضمون تاریخ گزاره منطقی یک نوع نسبت معنایی وجود، یه حد وسطی بین اونا وجود داشته، یه نقطه اشتراک داشته باشیم. اما صورت سوم داره ما یه هشدار میده به من متکلم، این عزیز مورخ که حواست باشه به صرف اینکه دو تا گزاره با هم دیگه هیچ گونه نسبتی ندارن از در منطقی، نه این همانی محتوایی دارن و نه حد وسط مشترک داشته باشن، این ممکنه علارغم اینکه دو تا گزاره در دو گوشه از منظومه کلام و تاریخ ممکن است در صورتبندی سوم با هم دیگه ارتباط پیدا کنن. من در اول جلسه اون جلسه عرضم این بود خیال مورخ و متکلم رو راحت کردم، اما گفتم آن خیال راحت باشه مورخ تو برو کار خودتو، فقط یه سری گزاره های اینجا وجود داره حواست جمع باشه به اینجا رسیدی بدون اینا این مدونی کلامی هم داره. به متکلم خیالش رو راحت کردم، گفتم شما این متکلم بحث در مورد توحید و نبوت و معاد و اینها هیچ ارتباطی با تاریخ نداره. خیالت راحت برو هر بحث تاریخی میخواد بشه تو قول اثبات معاد خود رو قول اثبات معاد خود رو بکن. فقط اگه به اینجا رسیدی که یک گزاره کلامی یک گزاره تاریخی مستقیم دخالت داشت، توی متکلم باید نسبت اونجا حساس باشی، اتخاذ موضع تکلیف خود رو روشن. در این جمع‌بندی و صورت‌بندی نهایی میخوام عرض کنم، نه برای مورخ نه برای متکلم، در صورت‌بندی سوم به خصوص و تا حدودی صورت‌بندی دوم اصلا دیگه مورخ و متکلم آسوده خیال نیست. همه وجوه تاریخی ممکن است با کلام ارتباط پیدا کنید، همه گزاره های کلامی شمای مورخ ممکن است در حوزه تحلیل تاریخی شما موثر باشد. همین چرا؟ چون شما ادعا کردید در حوزه هدف مشترک یا روش های مشترک شما یه متکلم دارید میگید من دارم از حقایق ثابت آدم صحبت میکنم. سوال این است که آیا حقایق ثابت شما با جزئیات تحولات تاریخی ارتباط دارد یا نه؟ بذارید دوستان مثال بزنم ذهنتون تطبیق کنم بعد رو باید میکنم. شما الان میگید آه من مورخ میخوام برم در مورد فرض کنید جنگ خندق بحث کنم. جنگ خندق یه حادثه تاریخی، من متکلم ارتباطی با اونجا دارم؟ نه. حد اکثر ارتباطی که با اونجا پیدا میکنم داستان نبرد امیرالمومنین هست با عمرو بن عبدالعباد. من متکلم از اونجا میخوام اخذ سند کنم در صورت بندی دوم، گزاره شجاعت امیرالمومنین رو بیارم، سقرای برهان افضلیت امامت امیرالمومنین ثابت کنم. من میگم الامام هو الافضل، این گزاره کلامی کدوم صورت بندیه؟ دوم دیگه. میگم الامام هو الافضل، سقرا رو از کجا میگیرم؟ از داستان نبرد امیرالمومنین با عمرو بن عبدالعباد. میگم علی بن ابی طالب هو الافضل، فاذن علی بن ابی طالب هو الامام. اگر ما تو صورت بندی دوم باشیم، شو فرض کنید در همین جا نبی مکرم اسلام در خندق صریحا هم فرمودند که علی بن ابی طالب هو الامام، اگر فرموده باشه، اگر پیامبر فرمودن نسب امیرالمومنین کردن در حادثه غیبه، این گزاره از صورت بندی یک هم تاریخی است هم کلامی. اگر در نبرد امر ابن عبدود مصداق افضلیت است، صورت بندی منطقی دوم، صغراشو دارم از اون نبرد تاریخی میگیرم، کبرا رو کلامی عقلی اضافه میکنم، استنتاج میکنم. خب تا اینجا پس من مورخ راحت میرم سراغ داستان جنگ خندق تحلیل میکنم. خب من میگم شما مورخ با کدام پیشفرض داری تحلیل میکنی؟ اگر شما پیشفرضتون این است که محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، علی ابن ابی طالب علیه السلام یه شخصیتی هم مانده بقیه از شخصیت، نه وصف عنوان پیغمبر دارن، نه وصف عنوان امام دارن، نه هیچ گونه ولایتی دارن، نه هیچ گونه استفاده از تصرفات مافوق طبیعی پیدا میکنن، هیچی. خب چجوری من تاریخی تحلیل میکنم؟ شروع میکنم توازن قدرت رو توضیح میدم، نبرد این طوریه این طوریه، آه چطور شد که این مجموعه با این همه نیرو امکانات، شروع میکنم 1 2 3 میگم به این دلائل به این دلائل به این دلائل
این لشکر و این لشکر پیروز شد. اینا خندق کندن، از خندق نتونستن عبور کنن، نقشه حریف رو تشخیص دادن. همه چیز در کجا تحلیل میکنن؟ تو مناسبات طبیعی تحلیل میکنن، مناسبات انسانی تحلیل میکنن. منی که پیش‌فرضم این است در این حادثه هیچ گونه عنصر ماورایی وجود نداره. به محضی که من آمدم اینجا یه گزاره کلامی آوردم، گفتم شخصیت محوری این داستان پیامبر الهی است، با وحی ارتباط داره. تا قبل از که بگم با وحی ارتباط داره، شما تمام آگاهی این سردار رو بر اساس شناخت میدان داری تحلیل میکنی. من اگر گفتم ارتباط دارد با وحی، یه فاکتور ایکس اضافه میشه، احتمالاً یه سری آگاهی های بیرونی هم بهش دادن. من میگم آه اون کسی که در اینجا هست ملائکه امدادش میکنن، تنها نیست، یه شخص شمشیر بزن نیست، یه قدرت های ماورایی هم اینجا وجود دارن. به الف ملائکه اینجا میان. یا میگم معادله بین این فرد به اون فرد 1:100. اگر یه انسان این طرف باشه، قدرتش به نص قرآن کریم دیگه 100 برابر اون بریه. شما تحلیل تاریخی زمینی تا پیشفرض کلامی نداشته باشی، میگید 1:2، 1:3 خیلی قهرمانه، میگید 10 تا حریفه. میگید آقا امداد الهی به گونه ایست، یه انسان مؤمن الهی هر فردی میتونه مقابل 100 نفر بجنگه. تحلیل تاریختون عوض میشه. در داستان عمر ابن عبدالود، در داستان فلان، اصلا نقشه خیبر، چرا از اینجا آمدیم، چرا اون طرف رفتیم، پیشفرض‌های تاریخی دقیقا مؤثر است در تحلیل کلامی شما. تحلیل کلامی شما مؤثر بر پیشفرض تاریخی. حالا سوال مسئله چی؟ جمع‌بندی کنیم این قسمت رو. بر اساس این تحلیل در نسبت میان تاریخ و کلام، مسئله اصلی که در اینجا بروز میکنه، حالا من اون مثال دوم بزنم، اون مثال دوم مهمه که چون تا اینجاش خیلی ها میفهمن. ببینید الان شما در مورد گزارش های متمحور، یه متکلم وقتی داره میگه من به این روایت پیامبر استناد میکنم، من در اینجا عرض کردم این روایت پیامبر رو از نظر تاریخی شما آنالیز بکنید. یعنی چی؟ من میگم سنت دیگه، من متکلم دارم به قول پیامبر اکرم در این دوره استناد میکنم. خوب را بفهمید، من 3 اصل تاریخی رو در یک استناد به یک روایت دارم مورد توجه قرار میدم. اول یک انسان تاریخی رو دارم میگم، کلامی شد من متکلم میگم اساسا پیامبر در این زمان، مثلا فرض حدیث منزلت را توفیر شده باشه، مثال امامت میزنید، مثال شما اعتقادی هم میزنید، بیاید در باب مثلا اسبق مثال میزنید، بیاید در باب معاد مثال بزنید، بیاید نسل قرآن کریم کن، من مثال که میزنم همچون توسعه بدید. اگر من دارم استناد میکنم به یک قول پیامبر، 3 گزاره تاریخی رو همزمان دارم بهش استناد. 1، او پیامبر هست، چنین شخصیتی در این حادثه وجود داشته، این دارم میگم. شما اگر از نظر تاریخی بگید، او زمان چنگی بحثی داره، او زمانی که شما دارید میگید پیغمبر امیرالمومنین تو یمن بوده است، شما دارید میگید امیرالمومنین مخاطب پیغمبر بوده، پیغمبر کاملا انکمنی به منزلت هارون به موز الا لولا ندیگه من آم از نظر تاریخی ثابت میکنم. او زمان و مکانی که شما دارید میگید چه این اتفاقی افتاده، مثلا در مسئله حجت الوداع یکی از اشکالات قدیر اینه دیگه، حادثه قدیر، که اصلا اون زبانی شما در باب امیرالمومنین دارین میگید، اون زبان امیرالمومنین توی یمن بود که از شبهات معروف بود.
یعنی شما باید اصل وجود اون شخصیت از نظر تاریخی اثبات کنید. دو، ثابت کنید چنین رفتاری و چنین قولی از پیامبر صادر شد، یعنی تاریخی. سوم، باید اثبات کنید که این سخنان چنین مفادی داشته، چون فهمی گزار تاریخیه. و چرا الان توی فیلم میگید با تبادل، میگید با تبادل بریم بگید تبادل رو زمان، من آیا میتونم با معنای واژگانی که الان از یک عبارت دارم کلام بیام بر اونجا فهمم؟ دعوایی در مورد واژه مولاست چیه دیگه؟ میگم واژه مولا در اون دوره تاریخی در اون زمان سروری روایت اصلا معنا سرپرستی. شما در یکی استناد به سنت، به یک سخن، شمای متکلم، شمای فقیه، دارید سه گزاره تاریخی رو پیشاپیش اثبات کنید. یعنی باید اثبات کنید، باید بگید چنین اشخاصی، کاراکترهایی که توی صحنه دارید نقل می‌کنید وجود دارن، چنین رفتاری از در تاریخی از اونها بروز کرده، سخنانی که اونا گفتن به لحاظ تاریخی در اون دوره تاریخ چنین مفادی داشته. دارم مثال چی میزنم؟ میخوام بگم دعوا دعوای خیلی ساده توی وسط میدان نیست. من متکلم دارم بحث امامت، نه امامت، معاد اثبات میکنم. من دارم به قول پیامبر، به قول آیه قرآن کریم استناد میکنم. در این گوشه میخوام بگم معاد جسمانی، میگم معاد جسمانی. شما میگید معاد جسمانی هم توی تاریخ داره، مورد چکار معاد جسمانی داره؟ اما من میگم، من متکلم در اینجا اگر میخوام بگم این گزاره قرآن کریم دلالت بر معاد میکنه، پیشا پیش سه تا گزاره تاریخی رو باید اثبات کنم. یک، قرآن به لحاظ تاریخی وجود داشته، چنین سخنانی از زبان پیامبر صادر شده، وقت چنین در این سخنان در اون زمان چنین معنای رو در بر داشته. این داستان در، من یه مثال اول زدم از تأثیر کلام بر تاریخ، داستان خندق. مثال دومم تأثیر تاریخ در کلام. ببینید این دو تا مثال نقش گزاره هایی که اصلا در نقطه کانونی قرار نمی گیرن، اما وجود و عدم وجود اینا کاملا تاثیر میذاره. به طوری که اگر شما بگید اصلا در اون زمان این واژه هایی که شما میگید در ارتکاز اون زمان چنین واژه ای نبوده است. اخیرا داشتم این بحث در این دوستان، این آیه شریفه یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، خیلی ها به همین آیه تمسک کردن و تجرد نفس. خب من مورخ میام میگم که آقا اصلا روح در اون دوره تاریخی در زمان نزول آیا به معنای نفس بوده یا نبوده؟ یه بحث تاریخیه. شما میگید مطالعات تاریخی لغت، بحث تاریخیه، لغت شناسی، اما لغت شناسی تاریخیه. شما باید بگید در اون زمان روح به معنای نفس بوده. سوال دو از زن تاریخی، این مردمی که پرسیدن یسوعان که علی روح، نه کیا بودن از تاریخی؟ از آسمان آمده بودن، متفکران مثل فرض کنید یونان یا دنیای مسیحیت بودن، یسوعان که روح پیغمبر بود کیه؟ یا همون مردمی بودن که فرض. سوال در ارتکاز عرب اون زمان اساسا روح چه پرسشی بود براشون؟ بخواستن فلسفه بحث کنن؟ بخواستن کلام بحث کنن؟ پرسش تاریخی؟ من باید اثبات کنم که روح در ارتکاز اونجا پرسش ایجاد کرده که اسمی از اون گرده رو میپرسه. من بلا فاصل دنبالش میگم آقا این روح ربطی به نفس نداره، ای از اون گرده روح همون آیه تنظر رو قلائه که تو روح به از ربطه من کل هم دائم تو قرآن کنار ملائکه میگه روح، یسالون یعنی روح، یعنی روح کنار ملائکه میگه. چه شد؟
یه بحث تاریخی در مورد یک آیه، یک مسئله کلامی رو که آیا قرآن روح را مجرد می‌داند یا نمی‌داند، مبنای بسیاری از فیلسوف متکلمان معاصر ما برای تجرد رو آیه از اون کنه روح قل روم الامر ربی، بعد امر هم به معنای عالم امر، عالم امر یا تجرد. یه بحث تاریخی پیشفرزانه تلقی کردن، چون اون پیشفرزه که می‌ذارید معنای آیه عوض میشه. پس ما در نقطه مقابل، درست نقطه کانونیمون ایناست، اما همین نقطه کانونی به تدریج مسئله های خودشو به دو قطب تاریخی و کلام میکشونه. در این تقریر با این سه صورت بندی، ما در این حال پخشش کردیم، صورت بندیش هم کردیم، گفتیم تمام نسبت میان تاریخ و کلام رو در این سه صورت منطقی میشه کنار همه ها که بحثای بعدی اون که چه کنیم، چه خاکی باید سر کنم، معرفان متکلمان توی نقطه‌های تماس چجوری باید مسائل رو با هم دیگه حل و فصل کنیم، پرسش های اصلی نسبت تاریخ کلام از دلیل در. خب اینو تمام کنم این قسمت. بحث جلسه آینده ما در نسبت میان تا اینجا رابطه تاریخ و کلام بود. یه بحث بسیار مهم در نسبت میان تاریخ و کلام، نسبت میان تاریخ کلام یا تاریخ اندیشه با کلام. تا اینجا یک طرف تاریخ بود به معنای تاریخ رویدادی، یه طرف کلام بود به معنای گزاره‌های ثابت. پرسش بعدی این است، کلام یه نسبتی هم با تاریخ اندیشه برقرار می‌کنه. در اینجا دیگه سر و کار ما با رویدادها نیست، رویداد اما رویداد اندیشه است. اسم این اصطلاح هم میگن در رسائل مفصل بحث می‌کنم، امروز بهش میگن ایده یا ایدیا، هیستوری آف ایدیا، تاریخ ایده. تاریخ ایده چه نسبتی با ایده داره؟ با کلام داره. آیا مورخان اندیشه در حوزه اندیشه ورزی های کلامی مؤثرند؟ من اگر آمدم از تاریخ کلام سخن گفتم، تاریخ کلام، آیا در خود گزاره کلامی مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ این را هم جلسه آینده بحث میکنیم. خیلی بحث مفصلی است، به اختصار سعی میکنم توی یک جلسه بحث کنم، برسم دوباره به این صورت بندیه. یه صورت بندی ما در نسبت میان کلام و تاریخ کلام داریم که چه نسبتی دارن. این دوتا که روشن شد، جمع‌بندی میکنیم، حالا تازه وارد عرصه مناسبات میشه. مناسبات تاریخ و کلام چیا هستن، به چگونه باید این رو بحث و گفته بکنیم.
والحمدلله. یه حوزه دیگه تناسبات کلام و تاریخ، حال جلسه آنده توضیح میدم. ما وقتی میگیم تاریخ، تاریخ گاهی تاریخ رویدادها، یه بحث